بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه هفتم.
اعوذ بالله من شیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیة الله فی العارضین، روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم هلتگا به متولا و من اعضائهم متبرع و بلند. خب بحثمون خاطر فرمایش در تعریفی بود که آقایون از امر نهی از منکر حالا یا بعضی تلاش کردن که ارائه بدن و اصلا با همین سرفصل در واقع تعریف امر معروف و نهی از منکر عنوان زدن، بعضی یا نه ممکنه در صدر تعریف امر معروف و نهی از منکر بر نیومدن، اما به هر حال در آغاز باب وقتی میخوان نسبت خودشون رو با در واقع ادله و استفاده های حکمی و موضوعی که میخوان از لسان ادله داشته باشن، عملا دارن با یه در واقع پیش فرضی از تعریف امر معروف و نهی از منکر کار میکنن، ولی اینکه تیتر مستقلی زده نشده باشه. حالا نمونه هایش رو از عبارات فرمان صاحب جواهر بحث کردیم و حالا عبارات طبیعتاً میتونه در واقع دنبال دار هم باشه و تو ادامه بحث های استفاده حکمی هم باز به اون عبارات میشه ارجاع داد، اما متن دیگری که تو این فضا باز همون شیوه همون منهج و روش رو تقریباً در واقع دنبال کردن از فقهای معاصر خواستیم در واقع مثال بیاریم، این بحثای درس خارج عن معروف و نهی از منکر حاجی خرازی حفظه الله هستش و دیروز اشاره کردیم دیگه. ایشون بحث رو بعد از این آیاتی که مربوط به در واقع عن معروف و نهی از منکر هست وارد تعریف در واقع معروف و منکر شده بر اساس همون تعبیری که از شرایع هست و خودشون هم با همون ترتیب شرایع در واقع بحث رو پیش بردن. اول تعبیر معروف رو در واقع تعریف میکنن که لا یخفا علک ان المراد بالحسن فی التعریف هو الجائز بالمعنى العام فیشمل الحسن المذکور غیر المحرم و یشهد له تعریفه بمال القادر علیه المتمکن من العلم بحالی او یفعله او به ما لم یکن علا صفتن یا اثر و استحقاق الزم، که بالاخره این مراد از حسنی که در تعریف ذکر شده که آقا معروف چیه؟ معروف قبل کل و فعل حسن اختصت به وصف زائدن علا حسنه اذا عرف فاعل حوزالک او دل لعله. توضیح دادیم جلسه قبل دیگه که هر فعلی که در واقع یه حسنی داشته باشه و علاوه بر اون حسن یه در واقع چطور بگم شناخته شدگی ویژه‌ای، یه معروف بودن ویژه‌ای خلاصه درش وجود داشته باشه، این رو بهش میگیم مثلا معروف. و بعد دعوا سر اینه که خب حالا این شامل در واقع مباح و مکروه هم میشه، یعنی بالاخره فعل حسن فعل جائزیه دیگه، شامل مکروه و مباح هم میشه این مثلا یا نه، یا تو بحث منکر باز به همین شکل این در واقع شامل مکروهات میشه یا فقط شامل محرمات و اینها. اختلافات رو اینجا میارن از صاحب جواهر در واقع مطلب نقل میکنند و اینها، تا بعد از در واقع این تحلیل ارتکازی عرفی از معروف و منکر که حالا هم اون بحثای زبانشناسی و لغت و اینها همراهشه، هم اون بحث ارتکازات و عرف و تبادر و عرف و اینها کمک میکنه، میان به این بحث میرسن که خب حالا این معروف و منکری که در لسان ادله هست قید خورده به امر به معروف نهی از منکر. حالا سوال اینه که اون مقید شدن معروف به امر و مقید شدن منکر به تعلق نهی آیا میاد یه اختصاصی رو در معروف و منکر به وجود میاره؟ این شما معنای عرفی و لغوی رو داری؟ حالا سوالت اینه که این در لسان دلیل وقتی میگه مثلا وامر بالمعروف یا ونهى عن المنکر، درست شد؟ این وامر بالمعروف یه قیدی تو این تعریف معروف ایجاب میکنه یا نه؟ یه قیدی نه در تعریف منکر ایجاب میکنه یا نه. این رو هم باز از آقایون فقها عبارت میارن، از مسالک عبارت آوردن که ان القید قید للمعروف من حیث یؤمر به لا له فی حد ذاته لان العلم بهی غیر شرطه فی کونی حسنا و معروفا، که میگن این قیده از ناحیه تعلق امر اضافه شده به معروف، قید علم، و الا علم به معروف بودن یا علم به منکر بودن که در خود تعریف معروف و تعریف منکر که قید نشده که، ولی از این جهت که امر بهش تعلق گرفته، نهی بهش تعلق گرفته، بله ما میتونیم این رو مقید به علم به معروف بودن و علم به منکر بودن بدونیم. تا میاد جلوتر میگه که به تبعه فی الجواهر و قال فی المراد به تعقید به قولی اذا الى آخره من حیث یؤمر به و ینهی عن لا فی حد ذاته اذ العلم به غیر شرط فی کونی حسنا و معروفا و قبیحا کما ان الظاهر اراده الاشاره الى العلم بالاجتهاد او التقلید مثلا من قوله عرفه او دل علی. این عرفه یعنی یا خود عرف و عقلا این رو به عنوان معروف بشناسن یا یه اماره ای داشته باشیم که دلالت بر در واقع معروف و منکر بودن بکنه. بعد میگه خب این علم از طریق اجتهاده یا از طریق تقلید از یه مجتهدی میتونه حاصل شده باشه. فقط یه چطور شد این رو هم صاحب جواهر در واقع میارن. بعد میگن که ولعل مرادهما ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لا مورد لهما الا اذا کان المخاطب عارفا بالمعروف او المنکر. ببینید آرام آرام داره شرایط در واقع حکمی امر به معروف میاد و در تعریف امر معروف اثر میگذاره. درست شد؟ یعنی شرط حکمی مثلا وجوب امر معروف رو که مثلا میگیم این امر معروف زمانی صدق میکنه که خود مخاطب شما علم به معروف داشته باشه، علم به منکر داشته باشه، این شرط حکم وجوبه. درست شد؟ یعنی عالمن داره معروف رو ترک میکنه، عالمن داره منکر رو انجام میده. درست شد؟ این شرط وجوب امر معروف برا منه یا وجوب نهی از منکر برا منه. اینو آیه خرازی دارن تذکر میدن که ببینید اینا دارن این شرط حکم و شرط وجوب رو دارن میارن در تعریف امر معروف، قید معروف میخوان قرارش بده، قید منکر میخوان قرارش بده. شرط کردیم؟ بعد تفاوت به این میشه که اگر اینا علم نداشته باشن و مخاطب شما علم معروف بودن یا علم منکر نداشته باشه، این دیگه صدق امر معروف نمی کنه، صدق نهی از منکر نمی کنه، بلکه میشه ارشاد، یعنی ارشاد جاهل میشه. و بعد داره حالا با یه عنوان جدیدی درست نسبتش رو با امر معروف میسنجه، میگه آقا زمانی در واقع ما فعل امر معروفمون میشه امر معروف که طرف عالماً معروف رو ترک کرده باشه، عالماً منکر رو ترک کرده باشه، انجام داده باشه که بشه نهی از منکر. و الا اگر علم معروف بودن یا علم منکر بودن نداشته باشه، این جاهل به شمار میاد نسبت به قول، و اون وقت فعل شما ارشاد جاهل محسوب میشه، نه دیگه امر معروف و نهی از منکر. درک کردید چطور شد؟ اینم آوردن که فلو ارتکب و بعدل بله بل یجب حین ازن الارشاد علیه ما اولا، اول شما باید ارشاد بکنی به معروف و منکر، بعد اگه دیدی این با وجود ارشاد تو ترک کرد معروف رو، بله اون وقت میتونی امر معروفش بکنی. درست؟ پس اول ارشاد جاهله، تعلیم جاهله، بعد مرتبه امر معروفه مثلا فرض. خب بعد توضیح میدن که اینو در قالب یه انقلتقلتی جالبه که ولکن لقائل ان یقول ان دخالت القید فی الامر و النهی لا یرتبط به نفس المعروف و المنکر. اگه کسی بیاد بگی خب آقا شما معروف و منکر رو داشتی تعریف میکردی، چی کار داری به قید امر و نهی؟ درست شد؟ چون تیترمون تعریف معروفه، تعریف منکره تو اول عبارت. خب و بعد در مقام تعریف معروف و تعریف منکر آقایون اومدن استدلال کردن به این که بفرمایید این چون امر به معروف بهش تعلق گرفته، نه به منکر تعلق گرفته، این یه قید اضافه ایجاد میکنه تو معروف و منکر. درست؟ و اون شناخته شدن معروف و منکر مثلا. خب بعد اشکال بکنن که خب لاکن لقائل ان یقول که بفرمایید ان دخالت القید فی الامر و نهی لا یرتبط به نفس المعروف و المنکر فحیث ان المصنف فی مقام بیان حقیقت المعروف و حقیقت المنکر لازم علی ان یقتصر علی ذکر ما له المدخلی فیه ما لا فی حکمه ما لقال ننگول، یعنی اشکال متنابهیه دیگه، اشکال درستیه که وقتی شما میخوای معروف رو تعریف بکنی به چه کار داری به تعلق عام، بعد خود معروف رو بگی دیگه، و شرایط وجوب رو چرا آوردی توش دخالت دادی، اون که شرایط حکمه، که شرایط ماهیت معروف که نیست طبیعت. بعد فهمند که آره اینو کردن، اشکال واردی دونستن، فلا تغفل از این اشکال. بعد فهمیدن که ثم ان مقتضى اطلاق تعریف هو شمول المعروف للواجب و المستعد العقلی که شرعی بل العقلایی. حالا اگر این تعریف معروف ما همون کل فعل حسنی که مثلا یه اضافه‌ای داشته باشه و اون اینکه فاعلش بشناسه مثلا اون فعل رو، اگر اینطور تونستیم، این دیگه هم شامل واجب و مستحب شرعی میشه، هم شامل لازم و مستحب عقلی میشه، هم شامل حتی معروف‌های عقلایی هم میشه. یعنی اطلاق کلمه معروف و تعریفی که از کلمه معروف داشتیم همه اینها رو در واقع در بر میگیره. از کل شیء دلت العقول او العقلاء علی حسنه و رجحانه فهو ایضا مما یکون متصفا بوصف زائد علی حسنه فیدخل فی اطلاق المعروف. پس در اطلاق معروف ما همه این عقلی عقلایی ها رو هم داریم طبیعتا. من عرض می‌کرد که این در واقع اطلاق معروف باعث میشه که بله هر فعل حسنی که عقل و عقلا و اینا حسن و رجحانش رو در واقع تصدیق بکنن و این شناخته شده باشه در عرف جامعه، اطلاق معروف همه اینها رو در بر میگیره. منکر هم همینطور، منکر هم شامل منکرات شرعی، هم شامل منکرات عقلی و عقلایی و اینها خواهد بود. حالا فعلا فارغ از حکم وجوب شرعی شا، فعلا اصل اطلاق کلمه معروف، اطلاق کلمه منکر رو دارن میزن. خب بعد وارد بحث حکمی شدن، این بحث استفاده وجوب شرعی ناظر به امر معروف شدن و فهمند که بله اصل وجوب امر معروف و نهی از منکر شرعن لا کلام فیه مجمعون علیه و نص در واقع آیات و روایات ماست. بعد دیگه حالا آیات رو میارن، همین ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر رو ابتدا بحث میکنن، دلالت این آیه رو تا حدودی در واقع بحث میکنن تا میرن سراغ در واقع آیات دیگه و بعضی از روایات رو در واقع اشاره میکنن. حالا دیگه بحثشون مفصله، اینا رو جلوتر انشالله ذیل دلالت ادله انشالله مفصل بحث خواهیم کرد. و نهایتا این بحث وجوب بفرمایید عقلی یا شرعی و بعد وجوب در واقع عینی یا کفایی رو توی این استفاده نوع وجوب از در واقع آیات و روایات رو میارن و در واقع بحث میکنند. و یالا میگم به ترتیب اینا رو انشاءالله هم بحث وجوب عقلی رو هم بحث وجوب کفایی رو مفصل انشاءالله بحث خواهیم کرد. منتها نکته ای که باز تو همین شیوه و روش شما در واقع مشاهده میکنید، میبینید که اساساً اون بحث در واقع ماهیت امر معروف و نهی از منکر با اون حیث ترکیبی امر به معروف عملاً اتفاق نمیفته. یعنی در واقع معروف رو عرفی و عقلایی بحث میکنیم، امر رو تو ذیل لسان ادله به همون ظهور عرفی و عقلاییش اخذ میکنیم، درست شد؟ و بعد تش ترکیب این دوتا واژه با هم دیگه میشه امر به معروف و دیگه نمیایم این رو به عنوان یک ماهیت حالا اعتباری شرعی یا ماهیت اعتباری عقلی و عقلایی، این رو جداگانه خودش رو بحث نمیکنیم و فقط این کلید واژه ها در واقع موضوعیت پیدا میکنن. و به خصوص حالا میگم اینا از اون فقهایی که احتمال عقلی بودن وجوب امر معروف رو دادن، درست شد؟ این خب خیلی در واقع تعجب زاست که اگر شما احتمال عقلی بودن وجوب امر معروف رو دارید میدید و عملا لسان ادله و آیات روایات رو ارشاد به اون حکم عقلی یا ارشاد به اون حکم عقلا در واقع میخواید ارزیابی کنید، سوال اینه که اون ماهیت عقلی و عقلایی امر معروف رو چی میدونید که بعد در واقع حکم شرعی ارشاد به او بخواد محسوب بشه. نمی‌دونم عرض میکنم این دوره اعتبار دیدن عقل و شارع خیلی مهیا میکنه و فضا و بستر رو ایجاب میکنه که ما این ماهیت عقلایی رو و ماهیت شرعی رو نسبتشون رو با همدیگه بحث میکنیم و برای بحث نسبت اینها باید ابتدا خود ماهیت این امر معروف مشخص بشه برای ما و تا حدودی تصویری ازش در واقع داشته باشه. منتها خب عرض کردم آقایون با یه بحث اجمالی از معروف و منکر وارد لسان ادله میشن، تو لسان ادله هم میرن سراغ ظهور واژگان امر و معروف و نهی و منکر و اینها و بحث به همین شکل در واقع جمع‌بندی میشه و رها میشه. خب این در واقع روش رو ما میخواییم عرض کنیم که در واقع روش صحیحی نیست، روش کاملی نیست، روش جامعی نیست و اگر ما بخوایم در واقع یه روش شناسی درستی از تعریف مفاهیم اعتباری و مفاهیم قراردادی در واقع داشته باشیم از جمله اعتبارات و قراردادهای شارع، خب یه مقدار باید روش شناسی تعریف مفاهیم اعتباری رو در واقع به عنوان مبنای این بحث مرتوجه قرار بدیم دیگه. اینجا ما یه خلأ داریم در دانش منطق، اینم تذکر بدم من. خلأ دانش منطق ما اینه که در واقع بحث معرف در منطق بیشتر با فضای ماهوی شکل گرفته، با فضای در واقع علوم حقیقی و علوم برهانی شکل گرفته. اساسا منطق ما تو دوره‌های متأخر بیشتر مقدمه بوده برای حکمت، مقدمه بوده برای فلسفه، درست شد؟ و همینطور که ما معمولا در باب قیاس و استدلال‌ها بیشتر برهان برامون محور بوده توی منطق، درست شد؟ توی باب معرف هم به همین شکل دیگه، بیشتر ماهیات و در واقع ذوات علوم حقیقی بیشتر معیار و محور بحث‌های منطقی ما بود و جوری در واقع ما بحث معرف رو به کلیات خمس مرتبط کردیم و کلیات خمس هم که اساساً اجزا و احکام ماهیت در واقع به شمار میان که کامل بحث تعریف ما بر اساس اون رویکرد ماهوی چیده شده و بسته شده. دقت کردید چه دارم عرض میکنم؟ خب ما در امور حقیقی و در ذوات و در ماهیات بله این فضا وجود داره که اگر شما به جنس و فصل یک ماهیت در واقع دسترسی پیدا بکنید دیگه یه حد تامی از اون ماهیت رو تونستی به دست بیاری. بر اساس اون حد تامه دیگه شما همه مصادیق سابق، همه مصادیق حاضر و همه مصادیق مثلا لاحق رو ولو میلیون ها سال بعد رو شما بر اساس همون تعریف ذاتگرایانه پیشینی که از اون مفاهیم حقیقی دارید در واقع میتونید مصداق شناسی کنید و اون ذات و اون ماهیت رو بر همه اون مصادیق قابلیت انطباق دارند رو تطبیق بدید و نهایتا اون ماهیت کلی تو ذهن شما ترسیم شد. اما در مفاهیم قراردادی، تو مفاهیم اعتباری ما پیش از آن که با ذات و با ماهیت اون مفاهیم اعتباری و قراردادی مواجه باشیم با مصادیقشون مواجهیم، با واقعیاتشون مواجهیم، درست شد؟ و بسیاری از در واقع مفاهیم اعتباری و قراردادی در یک ظرف خاص واقعی قرارداد شدن و اعتبار شدن، درست شد؟ به نحوی که شما از این در واقع ظرف واقعی نمیتونید این اعتبارات رو تجرید کنید، نمیتونید این اعتبارات رو بفرمایید تخلیه کنید از اون اقتضاعات زمان و مکان و اون اقتضاعات اجتماعی که باعث این اعتبار شده، باعث این قرارداد شده. لذا نمیشه با مفاهیم اعتباری معامله ذاتگرایانه داشت، معامله ماهوی کرد تو وهله اول. باید در ظرف اعتبار قرار بگیریم، اون ظرف اعتبار رو بررسی کنیم، مصادیق اعتبار شده در اون ظرف اعتبار رو لحاظ بکنیم و بعد ببینیم تو پله بعد اگر بشود از اون مصادیق و از اون ظرف اعتبار یه کلی، یه طبیعی، یه ماهیت تجرید کرد، انتظار کرد و دریافت کرد که را بده دیگه، اون مصادیق را بده، اون ظرف اعتبار را بده. بله، اون وقت شما به شکل پسینی میتونید یه ماهیت برای اون امر اعتباری تصویر کنید، اما این تصویر شما از اون ماهیت قطعا یه در واقع بفرمایید تصویر پسینیه، نه یه تعریف پیشینیه در واقع بفرمایید ذاتگرایانه و ماخوی. خواستم دقت کنید تفاوت تعاریف در واقع حقیقی و تعاریف اعتباری تو همین نکته است که تعاریف حقیقی به خاطر وجود یک ذات و ماهیت می شود ازش تعریف پیشینی داشت و با اون تعریف پیشینی به مصداقیابی و تطبیق و اینها رسید. خب، اما در مفاهیم اعتباری ما تعریف پیشینی نداریم، تعریف ذاتگرایانه نداریم. باید بریم در ظرف اعتبار شارع، در ظرف اعتبار اون معتبر هر کی هست و اون ظرف اعتبارش رو بررسی کنیم، مصادیقی که اونجا اعتبار کرده رو، مواردی که اونجا باش داره کار میکنه رو بررسی کنیم، به نحو پسینی ببینیم آیا میشه یه تعریف کلی ازش ارائه کرد یا نه. یه جاهایی سعی میکنیم به یه تعریف نسبتاً جامع و نسبتاً کلی برسیم، یه جایی هم واقعا نمیشه یه تعریف جامع و کاملی ولو نسبی ارائه کرد. این دیگه به اقتضای مورد متفاوت. اما تو همون جایی هم که یه تعریف نسبتاً جامعی داریم میرسیم، درست شد؟ اونجا هم باز امکان بفرمایید تخطی وجود داره، امکان این که اون جامعیت و اون مانعیت کامل رو ما نتونیم بهش برسیم، امکانش وجود داره. لذا میگیم یه تعریف نسبتاً جامع، نسبتاً کامل، نه یه جامع و کامل منطقی که یه کاملاً تساوی معرف و معرف مثلا حفظ شده باشه و اینها. نه، ظاهراً در مفاهیم اعتباری ما ناچار از این تعاریف پسینی هستیم. خب، حالا اگر این کبرای کلی رو ما تو منطق می‌داشتیم و تو منطق یه توجهی به تعاریف اعتباری می شد، همونطور که در استدلال‌های در واقع منطق امثال بوعلی توجه‌هایی داشتن، مثلا در باب صناعات یه تفکیکی می کردن که بالاخره در مثلا صناعت برهان مختص علوم حقیقیه، مختص علوم حکمیه، اما جدل و خطابه و شعر و اینها نه، اینا بیشتر با محیط اعتبارات سازگاره، با مجازها و با در واقع مقامات ادبی و فضاهای اجتماعی و اقناعی و اینها بیشتر اونجا سر و کار داریم. لذا جدل و خطاب و شعر بیشتر روش استدلال تو فضای اعتبارات، برهان و مغالطه بیشتر تو علوم در واقع حقیقی و حکمی کاربرد داره. اگر این توجهی که امثال بوعلی در صناعات داشتن و توجه درستی هم هست و متأخرین غفلت کردن از این توجهات قدما، اگر همون توجه رو ما تو باب تعریف هم می داشتیم و قسمت تعریف اعتباریات منطق هم یه مقدار در واقع ادبیات تولید می شد واسش و کار می شد، شاید امروز خلأ کمتری داشتیم تو این زمینه. خب، اما به حمد الله تو دانش اصول یه توجهات خوبی تو این زمینه شده و عرض کردم مثلا فرض کنید ظرفیتی که ما در تصویر صحیح و عام تو بحث تصویر جامع در بحث صحیح و عام اصولی اینه، ما از حالا تقریبا میشه گفت از همین مکتب نجف متأخر، از حالا مدرسه کربلا و مدرسه نجف متأخر خیلی جدی این بحث رو باش مواجه شدند و دنبال کردن، که حالا هم مرحوم شیخ عبارت داره، هم مرحوم آخوند عبارت داره، هم مرحوم نائینی عبارت داره، هم دیگه همه در واقع شاگردان مکتب نجف متأخر و به تبعشون هم تو مکتب قم هم توجهات خوبی شده. این خودش یه ظرفیت خیلی خوبه برای ظرفیت برای عزمخام روش شناسی تعریف در واقع مفاهیم اعتباری. یعنی با هر چقدر در منطقمون خلأ داریم تو این زمینه، تو اصول چون ناچار بودند اصولی این ما که با اعتبارات فقهی کار کنن، با ارتکازات بفرمایید فقهی کار کنن و با واقعیات فقهی در واقع سر و کار داشتن، درست شد؟ به خاطر همین تو اصول یه توجهات خوبی تو این زمینه وجود داره و میشه اینا رو استیاد کرد و این رو به عنوان یک منطق روشی در اعتباریات اخذ کرد و آرام آرام اینها رو ادبیات منطقی هم بهش داد. یعنی آرام آرام تو خود منطق هم اینا میتونه کمک کنه و تولید محتوا اتفاق بیفته. خب اگر این رو در واقع بپذیرین، عرض ما اینه که ظرفیت بحث‌های سعی و عام و تصویر جامع در سعی و عام که آقایون بیشتر اینو تطبیقش دادن به باب صلات و تو باب صلات فقهی هم ازش فروعات خوبی نتیجه گرفتن، درست شد؟ ما می‌خوایم بگیم که این روش تو باب امر به معروف هم میتواند راهگشا باشه. یعنی دقیقاً ما اگر مثلا فرض کنید، حالا فعلا نمی‌خوام اتخاذ مبلا کنیم دیگه، علل مبلا داریم بحث می‌کنیم، مثلا اگر ما قبول کردیم که امر معروف نهی از منکر یه اعتبار شرعی است، یعنی یه در واقع عنوان عبادی است و این رو شارع اعتبار کرده، به عنوان یک ماهیت مخترعه شرعی بهش نگاه کردیم، خب اگر رو به عنوان یه ماهیت مخترعه شرعی دیدید، حالا تو این تحلیل در واقع پسینی باید برید تو ظرف اعتبار شارع. اولین معونه‌ای که در ظرف اعتبار شارع شما باش مواجه میشید اون غرض و غایت و مقصود شارع از اعتباره، درست شد؟ که حالا تو ادبیات مثلا مرحوم آخون و بعدها تو ادبیات مرحوم علامه طباطبایی این کاملا منقح شده که آقا ما میتوانیم غایت رو و غرض رو در امور اعتباری عنوان مشیر قرار بدیم برای اون ماهیت مخترعه، از غرض و غایت پل بزنیم به بفرمایید اون ماهیت مختره. این یک راه پیش روی ماست که اینو آخوند و علامه طباطبایی در واقع تئوریزه کردن. آخوند هم در بفرمایید ملاک مسئله اصولیش با همین بیان کار کرد، از غایت و غرض استفاده کرد و اون خلأی که در موضوع اصول داشت و سعی کرد با غرض پر کنه، یعنی با غرض عنوان مشیر درست کنه برای یک ملاک جامعی برای کل مسائل اصول. که البته این فقط بحث تمایز علوم و ملاک مسئله اصولی آخوند نیست، آخوند در واقع اینو تو سعی و عمد تئوریزه کرده، از سعی و عمد داره پل میزنه و جامعه اصولش رو هم با همون جامعه سعی و عمی میخواد حل کنه. این قشنگ نشون میده که یه منطق برای رسیدگی به اعتبارات که اگر ما با یه ماهیت اعتباری و عقلایی مواجه شدیم، آخوند داره این پیشنهاد رو میده که شما میتوانید از غرض و غایت عنوان مشیری درست کنید برای یه جامعه. غایت خودش جامعه نیست، اما غایت مشیر به یه جامعه هست. دقت کرد چطور شد؟ این پیشنهاد آخوند تو جای مختلف هم سعی کرده تطبیق بده، سوغاتیات خوبی داره تو اصول خود آخوند. علامه طباطبایی اینو با منطق اعتباریات خودشون، یعنی با مبنای رساله اعتبارات خودشون، اینو کامل دیگه تئوریزه کرده. شهید مطهری هم تو بعضی از آثارش متخذ از علامه این تعبیر رو دارن که آقا در اعتبارات غایت در واقع اون بفرمایید علت اصلی به وجود اومدن اعتباره. غایت هست که هم وجود اعتباری رو و هم سنخ اون در واقع امر اعتباری رو و ماهیت اون امر اعتباری رو غایته که مشخص میکنه و در اعتباریات ما چیزی جز رسیدن به اون غایت نمیخوایم، اون رسیدن به اون غایته که ملاک و معیار ماست. این رو هم علامه دارن با مبنای اعتباری خودشون که مفصل تئوریزه کردن، حتما مراجعه کنن دوستان. تو حاشیه کفایه‌شون هم تو همین بحث سعی و عمد کامل اینو بحث کردن، تو اون بحث وضع الفاظ برای ارواح معانی و گوهر معنا و اینها هم علامه دقیقاً همین مبنا رو اخذ کردن. حالا اگر لازم شد و نیاز شد بخشی از عباراتشون رو میاری می‌کنیم. این یه راهکاره، یه روشه. یه راهکار و روش دیگه راهکاری است که امام رضوان الله علیه رفته. امام در شناسایی امور اعتباری مصرن که ما با بررسی مصادیق و موارد اعتبار باید بریم بالا. یعنی شما یک مصداق، یک مورد از اعتبار رو در نظر بگیر، درست شد؟ با بررسی اون مصادیق و موارد امر اعتباری آرام آرام به اون جامعه میتونی پل بزنی. البته از همون مصداق اول هم میشه پل زد، از مصادیق متکثر راحت تر میشه پل زد، بذار شما باید برید اون مصادیق و موارد اعتبار رو ببینید. خب یعنی مثلا با همون مقوله در واقع وضع خاص موضوع له عامی که امام تو مبانی در واقع وضع هم با همین کار کرد تو اصولش دیگه، که مثلا فرض کنید کسی که یه مخترعه جدیدی ساخته و طراحی کرده یک مصداق بیشتر ازش نساخته، مثلا فرض کن اولین بار یه دونه هلیکوپتر مثلا فرض کن ساخته شده دیگه، درست شد؟ شما همون یه دونه هلیکوپتر و یه مصداق واحد رو می‌بینی، اما در ضمن همون مصداق واحد طبیعیشو هم لحاظ می‌کنی، جامعش رو هم لحاظ می‌کنی، میگی مثلا فرض کنید پرنده‌ای که می‌تواند به همین شکل عمودی یک بار از زمین بخیزه و بپره، اینو بهش بگیم هلیکوپتر. حالا اونجا دیگه فرض کن جنس این موادش، آلیاژش، مدل طراحیش، اینا دیگه هیچ کدوم خصوصیت نداره، در حالی که همه اینا تو مصداقه هست، یعنی آلیاژ خاصش تو مصداقه هست، حجم مثلا فرض کنید سازش تو مصداقه هست، مدل طراحی و اون در واقع چی میگن ظاهرش و شکل و شمایلش تو مصداقه هست، اما شما برای صدق جامعه هلیکوپتر دیگه به هیچ کدوم از این خصیصه ها و در واقع ویژگی های اون مصداق و مورد التفات نداری و توجه نداری دیگه، دقیق کرد شده و توجه هم لازم نیست اصلا داشته باشه، لذا میتونی به اون جامعهش در واقع پل بزنی، به اون جامعه پل بزنی از همون یه مصداق واحد، درست شد؟ لذا ما میگه تو همه این وضعها وضع خاص موضوع له عامه، یعنی شما یه مصداق داری ولی تسمیه برای جامعه داره اتفاق میفته، تسمیه و نامگذاریه برای جامعه داره اتفاق میفته. حالا امام از مصداق واحد هم به اون جامعه میزنه، پل میزنه، از مصادیق متعدد راحت تر میشه به اون جامعه رسید، الغای خصوصیت از موارد راحت تر اتفاق میفته. مثلا فرض کنید نونی که اولین بار مثلا از یک آردی، حالا آرد هر چی بود، آرد جو بود، آرد گندم بود، آرد چه میدونم برنج بود، آرد هر چی باشه، اولین نونی که ساخته شده از یه آرد خاصی ساخته شده، ولی شما تسمیه رو برای مطلق نان داری تسمیه میکنی، ولی این که از مصادیق مثلا واحد اون جامعه رسیده باشید یا از مقایسه مصادیق مختلف به اون جامعه رسیده باشید، یعنی یه بار با آرد گندم ساختی، یه بار با آرد جو ساختی، بعد فهمیدی ببین وابسته به مثلا اون نوع حبوبات خاص نیست، با آرد هر حبوباتی شما میتونید اون در واقع جامعه نان رو داشته باشید دیگه. توی این تکثر مصادیق این الغای خصوصیت از موارد راحت تر اتفاق میفته. خب حالا این دوتا شیوه رو داشته باشید، ما معتقدیم تو بحث اصولی که هر دو شیوه درست و هر دو شیوه عقلایی است، هم غرض و غایت میتونه عنوان مشیر به ماهیت اعتباری و جامع باشه، هم از مصادیق و موارد به شکل پستینی ما میتونیم پل بزنیم و به اون ماهیت جامع دسترسی پیدا کنیم. این مبنا رو اگر در اعتباریات و در بحثای صحیح و اهم اصول تلقی و قبول بتونیم بکنیم، ما عرضمون اینه هر دو شیوه در امر معروف نهی از منکر راه میده، هم در لسان شارع میشود این دو شیوه رو پیگیری کرد، یعنی آقا شارع غرضش از امر معروف نهی از منکر چی بوده، اگر بتونیم از لسان شارع اینو دریافت کنیم، فعلا کاری به عقلاییش ندارم، ما فعلا داریم میگیم که فرض کنیم امر معروف نهی از منکر وجوب شرعی داره و ماهیتش یه مخترعه شرعی است، اگر اغراض و مقاصد شارع در لسان ادله تبیین شده باشه که شده، بعد ان ادلهش رو خواهیم خون مفصل، درست شد، می شود از اغراض شارع به ماهیت امر معروف پل زد، سبک آخوند و علامه طباطبایی، درست شد، کما اینکه می شود از موارد و مصادیقی که در لسان ادله تبیین شده باشه، یعنی به هر چی که شارع امر معروف گفته است، به هر مرتبه‌ای که شارع در واقع در باب امر معروف نهی از منکر به اون مراتب توسعه داده اطلاق امر معروف نهی از منکر رو، از همه اینا به شکل پستینی شما میتونید تحلیل کنید و به اون جامعه امر معروف دسترسی پیدا کنید. دقت کردید؟ و هر دو شیوه رو عقلایی میدونیم، هر دو شیوه رو هم صحیح میدونیم. حالا اگر فرصت گذشت دیگه شب جلسه بعد یه مقدار اینو عینی تر تطبیقی تر پیادهش میکنیم تا دوستان ببینن که اون ثمره در واقع تفکیک حقایق از اعتباریات و اینکه در اعتباریات این دو شیوه در مقام تعریف امور اعتباری در واقع توصیه شده و پیشنهاد شده توی سنت اصولی ما، این رو تو عناوین فقهی می شود پیگیری کرد و ثمره هم داره. حالا شاید فردا تطبیق میدیم و ببینیم که چیزی در میاد یا نه از توش دیگه. خب یه دو تا سوال رفقا فرستاده بودن، یکی ناظر به اون بحث اخذ قید علم به عمل بود که فهمودن این چه ربطی به وجوب و حکم داره. قید علم به عمل از ناحیه در واقع نظر به حکم ناشی میشه و یه سوال دیگه هم پرسید. حالا سوال اول، ببینید دو تا در واقع بحث هست. یکی این که کسی بیاد بگه آقا این علم به معروف و علم به منکر بودن منکر یا معروف بودن معروف رو من از خود واژه معروف به شکل ارتکاز عقلایی دارم دریافت میکنم. اگر کسی این ادعا رو داشته باشه مشکلی نیست. این ادعا که اصلا واژه معروف زمانی اطلاق میشه به یه فعل حسن که جامعه اون را معروف بداند، جامعه او را منکر بداند، اگر این باشه این مشکلی نداره. اینو ما میبریم تو ارتکاز عقلا از کلمه معروف میذاریم دیگه. خب اما اگر کسی فقیهی بزرگواری بیاد بگه نه معروف یعنی هر فعل حسن، درست شد؟ و بعد این علم به معروف رو بخواد از ناحیه قید شدن امر در واقع دخیل بکنه، یعنی بگه چون در لسان ادله امر به معروف هست، درست شد؟ و امر به معروف بالاخره با ارشاد جاهل فرق داره، با تعلیم جاهل فرق داره. سیرهای خرازی این شکلی بود، یعنی شو میگفتش که آقا چون امر به معروف در برابر تعلیم جاهله، در برابر ارشاد جاهله، ما زمانی امر به معروف رو میگیم که اون بنده خدا جاهل نباشه، چون اگه جاهل باشه که دیگه امر به معروف نمیگن، که اونو بهش میگن تعلیم، اونو بهش میگن ارشاد. دقت کردید؟ چون آقای خرازی از این طرف داره نگاه میکنه به قضیه که امر به معروف فرق میکنه با ارشاد جاهل، ایشون میگه ببینید این قید علم معروف بودن، علم به منکر بودن، به خاطر تقیید به امر و نهیه که اضافه شده تو تعریف معروف و منکر و این رو خلط میدونه. یعنی شما شرایطی رو که از وجوب امر به معروف و حرمت در واقع وجوب نهی از منکر در واقع داشتید، اون شرط وجوب امر و شرط وجوب نهی رو اووردید دخیل کردید در تعریف معروف، در تعریف منکر، و بعد آقای خرازی میگه این غلط، این مشکل داره. و درست هم میگن اگر فقیه از این مسیر اومده باشه این غلط. اما نکته اینجاست، حالا دفاع ما دیگه، در واقع دفاع ما اینه که بابا ممکنه فقیهی که معروف بودن معروف رو و منکر بودن منکر رو داره شرط میکنه اصلا کاری به امر و نهی نداره، این داره خود کلمه معروف رو توضیح میده، میگه معروف در جامعه معروفی است که جامعه او رو معروف بداند، اصلا کاری به شخص نداره اینجا، یعنی میخواد بگه این شخص میدونه یا اون شخص نمیدونه که بعد بره ارشاد جاهل یا مثلا تعلیم جاهل و اینها بشه، که نه، خود معروف رو داریم در واقع تو ارتکاز عقلا بررسی میکنیم که معروف زمانی بهش معروف اطلاق میشه که عرف عمومی جامعه این رو معروف بداند. حالا فارغ از اصلا تعلق و حکم و اینکه در واقع مخاطب امر معروف میدونه یا نمیدونه، دقت کردید؟ این بله قابل دفاعه و فضاش فرق میکنه. من به نظرم شرایع و صاحب جواهر این دومی رو داشتن میگفتن، آقای خرازی اولی رو نقد کرده و اینا دو تا مطلب ظاهره. حالا اینا رو میگم بعداً ان شاءالله تو بررسی هامون مفصل بعد پرداخت بکنیم، فعلا غرضمون بیشتر اون روش شناسی است. و نکته دیگه که پرسیدن اینه که برخی اعتبارات عقلایی مخصوصا امروزه به صورت پیشینی بهشون رسیدگی میشه و بعد به عرصه عمل میاد، لذا پسینی بودن مربوط به ذات اعتباریات است. ببینید بله، این که اینا تو ظرف اعتبار پیشینی بررسی میشه، مثل قوانین، مثل تقنین مجلس، درست شد؟ اینم باز پسینیه، خواهش دارم دقت کنید، اینم باز ظرف اعتبار داره دیگه، یعنی شما یک غرضی از اعتبار به وجود آمده، تو اون ظرفی که اون غرض ایجاب میکنه تو داری اعتبار میکنی، ذاتی وجود نداره تو حقیقت، متوجه؟ ماهیتی وجود نداره ورای اعتبار اون معتبر، ولو اینکه اون معتبر داره قانونی اعتبار میکنه، کلی اعتبار میکنه، ذاتگرایانه اعتبار میکنه، اشکال نداره، اما همون اعتبار ماهیت و کلی و قانونش باز توی یک ظرف، توی وعاه، اینو بهش میگیم پستینی، اینو بهش میگیم که اون ثبوت ماهیت نفس الامری و حقیقی نداره. دقت کردید؟ ذات مجرد از اعتبار من نداره، لذا منافاتی نداره. به نظرم اینها هم باز هر چقدر کلی، هر چقدر در واقع عام اعتبار بکنند، باز در ظرف غایت و غرض دارن اعتبار میکنند، باز اعتبارشون یک امر اعتباری به شمار میاد. دقت کرد چطور شد؟ و اینم باز ما میبریم تو همون پسینی ها. نکته در واقع دیگه فهمیدن که تعریف امر معروف به سبک امام چه رابطه ای داره با وضع الفاظ برای حق معنا. اینا مرتبطن، این هم انشاءالله بحث میکنیم، یعنی یکی از مصادیقش میشه دیگه. وضع الفاظ برای در واقع حق معنا خودش یکی از مصادیق در واقع منطق و روش شناخت اعتباریاته، درست شد؟ و اگر امام و علامه این دو روش رو داشته باشن که یکی از غرض پل میزنه، یکی از بررسی مصادیق داره به اون جامعه پل میزنه، هر دوی اینا توی اون وضع الفاظ برای گوهر معنا دخیل میشن. خب این یه مصداقش میشه بحث وضع الفاظ، اما یه مصداق مهمترش میشه اختراع مخترعات شرعی و عقلایی. یعنی این منطق حاکم میشه در تمام اعتباریات، چه اعتبارات شرعی چه اعتبارات عقلایی، که از قبیل این اعتبارات عقلایی یکیش هم بحث وضع الفاظه. دقت کردید؟ یعنی وضع الفاظ یک مصداق از این منطق کلی اعتباریات میشه تو این ادبیات. و سوال آخر هم دیگه، رو فرصت هم نیست همین سوال آخرمون باشه، دارن که امکان داره عنوان امر معروف رو مخترع شرعی بدونیم ولی برخی استعمالات اون در لسان ادله رو بالمجاز بدونیم. بله این امکانش که راه میده، بحثی نیست که ما بگیم یه مخترع شرعیه و بله تو یه استعمال، تو دو استعمال هم این مثلا به نحو استعمال مجازی استعمال شده باشه، اصلش مشکلی نیست، چون مجاز خودش یه شیوه عقلاییه در القاء معنا و ایصال به معنا. خب منتها نکته اینجاست که در واقع این بحث مجاز چقدر تا کجا، یعنی این کمیت و این کثرت خودش یه اماریتی داره برای ما دیگه. دقت کردید؟ حالا اینو بذارید جلوتر تو خود لسان ادله مواردش رو ببینید و گستردگی این استعمالات رو ببینید، خودش آبی از این میشه که ما اینا رو حمله به مجاز کنیم. یعنی اینقدر استعمالات گسترده است و وسیعه که اجازه نمیده ما اینا رو به راحتی حمله بر در واقع مجازگویی کنیم. علاوه بر این که حالا مجازگویی هم یه ملاکایی داره دیگه، یعنی باید اون در واقع محسنات و عقلایی تجوز شکل بگیره که ما به راحتی نمیتونیم همینجوری یا علی تاکاتا حمله بر مجاز کنیم که متوجه. یعنی اون محسنات و عقلایی خیلی جاها راه نمیده اصلا که ما اینا رو حمله بر مجاز کنیم. دقت کردید؟ حالا این اشاره تو خود لسان ادله دیگه، بعد موردی دیگه، بعد موردی ببینیم و چشم سعی میکنیم حالا ادله رو هم بیاریم و با هر دو شیوه، همون بحث غرض، همون بحث موارد و مصادیق رو بررسی کنیم و ببینیم که به اون تعریف در واقع جامع امر معروف از خود لسان ادله شرعی میشه رسید یا نه. حالا این یه بحثه، بحث بعدیمون هم اینه که اصلا بحث رو عقلی و عقلایی بدونیم که اونم خب روندش جداست و هرچند اونم باز شیوه و روشش متأثر از همین نگاه کلان هست، ولی بالاخره اونم یه پرونده مجزاست و ان شاءالله جلوتر بحث میکنیم دیگه. خب خیلی عذر میخوام از تستی اگر همین فرقش نیست که. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مدرسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.